ملاقات 63. اگر کسی مدعی شود که من ارتباط با حضرت بقیت الله روحی فدا به طور دائم دارم و هر وقت بخواهم می توانم با آن حضرت حرف بزنم و جواب برای مردم بگیرم، دروغگوست و ادعای بابیت کرده است. زیرا در توقیع مقدس حضرت بقیت الله روحی فدا به آخرین نائب خاصشان جناب علی ابن محمد السمری آمده است که فرمودند الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانی و سیه فهو کذاب مفتر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یعنی کسی که ادعای مشاهده یعنی رابطه دائمی مثل نواب خاصه با حضرت بقیت الله روحی فدا را قبل از خروج سفیانی و سیحه آسمانی بکند، دروغگو و افترازننده است و حول و قوه نیست مگر از خدای تعالی. بنابراین، هیچ کس نمی تواند چه در غیبت کبرا و یا ظهور صغرا ادعای این نحوه رابطه را با آن حضرت بکند و خود را اینگونه با او مرتبط معرفی نماید. ولی ممکن است حضرت ولی عهد علیه السلام به کسی پیغامی بدهند که به دیگری بگویند. باز نه به عنوان مرتب و دائمی که مردم به او مراجعه کنند و او بگوید بسیار خوب، چند روز دیگر مراجعه کنید و جوابتان را بگیرید. زیرا باز این همان نیابت خاصه می شود که نفی شده است. این مقدمه را در اینجا من برای آن نوشتم که جمعی ناخودآگاه این ادعا را می کنند. حالا معلوم نیست آیا دروغ می گویند یا با حمله بر صحت در عالم خیال این ارتباط را برقرار می کنند و منظورشان ارتباط روحی است. به هر حال هر چه باشد این ادعا تا زمان ظهور آن حضرت باطل و باید تکذیب شود. زیرا حضرت ولی عهد علیه السلام این نحوه ارتباط را تا سیحه آسمانی و خروج سفیانی محدودش کرده و آنها هم مقارن با ظهور آن حضرت است. ولذا هر کجا که ما میگوییم باید افراد مسلمان با امام زمان علیه السلام ارتباط داشته باشند، اولا منظور ارتباط روحی است و ثانیا اگر کسی جدن به مانند اوتاد و ابدال و 313 نفر اصحاب خاص و دیگران ارتباط دائمی با آن حضرت داشته باشد، به کسی نمی گوید و خود آن حضرت در اولین دفعه برقراری این ارتباط او را از اعلان این نحوه ارتباط در بین مردم نهی می فرمایند. مرحوم آیت الله آقای حاج سید حسین حائری که در مشهد ساکن بودند و به قول مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب عبقری الحسان او افتخار علمای عاملین بوده است، نقل می کرده که من در سال 1345 هجری قمری در کرمانشاه ساکن بودم و منزلی داشتم که اکثر زوار سید الشهدا علیه السلام در وقت رفتن و برگشتن به کربلا وارد آن می شدند و هر چند روز که می خواستند در آنجا می ماندند. من جمله در اوائل محرمی سید غریبی که او را قبلن نمی شناختم در منزل ما وارد شد و چند روزی در آنجا ماند و ما هم طبق معمول پذیرایی می کردیم. در این بین یکی از اهالی شهر نجف که به ایران آمده بود به دیدن من آمد. وقتی چشمش با آن سید افتاد به من با اشاره گفت که این سید را می شناسی؟ گفتم نه، چون سابقه‌ای با ایشان ندارم. گفت او یکی از کسانی است که سالها به تزکیه نفس و ریاضت مشغول بوده و به ظاهر در کوچه مسجد هندی دکان عطاری داشته و غالبا در دکان نبوده و هر چند وقت یک بار مفقود می شود و وقتی کسانش از او تجسس می کنند می بینند که او در مسجد کوفه در یکی از اتاقها مشغول ریاضت است. بعدها معلوم شد که اسم این شخص سید محمد و اهل رشت است. من وقتی از حال او اطلاع پیدا کردم به او بیشتر محبت نمودم و گفتم بعضی شما را از اولیای خدا می دانند. اول آن را انکار کرد، ولی پس از اصرار به من گفت: بله، من 12 سال در مسجد کوفه و غیره مشغول ریاضت بودم و اینطور به من گفته بودند که شرایط تکمیل ریاضت 12 سال است و در کمتر از آن کسی به مقام کمالی نمی رسد. من از او خواستم که چیزی به من بگوید. گفت: احضار جن می دانم، ولی چون آنها گاهی راست می گویند و گاهی دروغ می گویند به آنها اعتمادی نیست. و نیز احضار ملائکه هم صلاح نیست، چون آنها مشغول عبادتند و از عبادتشان باز می مانند. ولی برای شما روح علمای بزرگ را احضار می کنم که از آنها هرچه سوال کنیم جواب می دهند. ضمناً من در چند سال اخیر که دولت به جوانها و زنها به اصطلاح آزادی داده بود و بیبندوباری و بیدینی زیاد گردیده بود، یعنی در دوران رضاشاه و توهین به مجالس سینه‌زنی و روزخانی می گردید، مقید بودم که به خاطر تقویت اساس روزخانی مجلس مفصل عزاداری در منزل اقامه نمایم و آن مجلس از اول طلوع فجر تا 1 ساعت بعد از ظهر ادامه داشت. در آن مجلس 60 نفر روزخان می آمدند که 30 نفر آنها منبر می رفتند و بقیه به نوبت روزهای دیگر منبر می رفتند و به تمام آنها پول داده می شد. 5 نفر مدّاه هم تعزیه می خواندند و ساعتی هم سینه زنی می شد. طبیعی است که یک چنین مجلسی بسیار پر زحمت و پر خرج است. ولی من نمی دانستم که آیا این مجلس در این حال مورد قبول حضرت بقیت الله روحی فدا هست یا نه. لذا از آقای سید محمد میهمانمان خواستم که او از ارواح علما سوال کند که آیا این مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست یا نه. او گفت: بسیار خوب، من امشب از 4 نفر از علمایی که از دنیا رفتند سوال می کنم تا ببینم که آیا این مجلس مورد قبول آنها هست یا خیر. و آن 4 نفر عالم عبارتند از مرحوم آیت الله میرزا حبیب الله رشدی و مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم سید اسماعیل صدر و مرحوم سید علی داماد آقای حاج شیخ حسن ممقانی. صبح که نزد او رفتم، او گفت: دیشب روح این 4 نفر را احضار کردم و از آنها پرسیدم که آیا این مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست یا خیر. آنها به اتفاق آرا گفتند: بله، این مجلس مورد توجه و مقبول اهل بیت عصمت علیهم السلام می باشد و در روز 9 محرم تاسوعا و یا 10 محرم عاشورا حضرت بقیت الله روحی فدا هم به این مجلس تشریف می آورند. من خیلی خوشحال شدم و به او گفتم: چرا روزش را تعیین نفرمودند؟ گفت: مانعی ندارد، باز امشب از همانها سوال می کنم و روز و ساعتش را هم تقاضا می نمایم تا تعیین کنند. ضمناً وضع من در آن مجلس خلاف مجالسی که اکثراً علما تشکیل می دهند بود، که یک قسمت جایی که خود می نشستم با علما باشد و بقیه مردم در قسمتهای دیگر بنشینند، بلکه من دم در منزل غالباً ایستاده بودم و برای همه احترام قائل بودم. لذا این مجلس مورد توجه عموم اهل شهر بود و جمعیت زیادی در آن مجلس حاضر می شدند و بلکه راه عبور و مرور بسته می شد و جمعی در کوچه های اطراف منتظر می شدند تا جمعیتی که در داخل منزل هستند بیرون بروند و بعد اینها در جای آنها بنشینند. بالاخره فردای آن روز آقا سید محمد گفت که: دیشب از همان علما مطلب شما را سوال کردم. آنها جواب دادند که حضرت ولی عصر علیه السلام روز 9 تاسوعا در فلان ساعت و فلان دقیقه وقتی که شما کنار چاه که نزدیک در منزل است نشسته اید به مجلس تشریف می آورند. در آن وقت یک مرتبه حال شما تغییر می کند و تمام بدنتان تکان می خورد. در آن وقت نگاه کنید در این نقطه معین، اشاره به قسمتی از منزل کرد، می بینید که عده‌ای حدود 12 نفر به هیئت خاص و لباس مخصوص نشستند. یکی از آنها حضرت بقیت الله روحی له الفداست. یک ساعت آنجا هستند و بعد با مردم بیرون می روند و شما با همه توجهی که خواهید کرد متوجه رفتن آنها نمی شوید. شما مقید باشید که در آن وقت با وضو باشید و شما می روید که خدمتی بکنید مثل چای دادن و استکان برداشتن. آنها برای شما قیام نمی کنند و می گویند اینجا خانه خودمان است. شما بروید دم در خانه از مردم پذیرایی بکنید. در مدت یک ساعتی که حضرت ولی عهد علیه السلام و همراهانش در مجلس تشریف دارند، دو نفر روزخوان منبر می روند و آنها با آنکه مصیبت نمی خوانند، مجلس بسیار با حال و پرشور می شود. زجه مردم به گریه و ناله بلند می شود که با روزهای دیگر خیلی فرق دارد. و آقای اشرف الواعظین که هر روز منبرش یک ساعت طول می کشد و مجلس 2 بعد از ظهر ختم می گردد، آن روز در این ساعت برخلاف عادت می آید و منبر می رود و از حضرت بقیت الله روحی فدا حرف می زند. در حال آقای سید محمد این مطالب را روز 5 محرم بود که برای من گفت و من تا روز تاسوعا ساعت شماری می کردم. روز تاسوعا اتفاقاً جمعیت عجیب مجلس آمده بود. من در اثر کثرت جمعیت در آن ساعت معین کنار چاه نشسته بودم که ناگاه بدنم به لرزه افتاد. تکان عجیبی خوردم. فوراً به همون نقطه معین نگاه کردم. دیدم 12 نفر حلقه وار دور یکدیگر نشستند. لباسشان متعارف بود. همه کلاه نمدی کرمانشاهی به سر داشتند. همه آنها سبزه و قوی هیکل بودند. همه آنها در حدود سن 40 سالگی بودند. موهای ابرو و ریش و موی سرشان سیاه بود. من فوراً جمعیت را شکافتم و به خدمتشان رسیدم و با فریاد صدا زدم: برای آقایان چای بیاورید. آنها به روی من تبسم کردند، ولی احترامی که در آن مجلس حتی حکومت و امرا و همه مردم از من می کردند، آنها نسبت به من ننمودند و به من گفتند: اینجا خانه خودمان است، برای ما همه چیز آوردند، شما بروید دم در خانه و از مردم پذیرایی کنید. من بدون اختیار برگشتم دم در خانه و نمی دانستم که آنها از کجا وارد شدند، ولی احتمال دادم که از در اتاق بین بیرونی و اندرونی آمده باشند. در حال در آن ساعت 2 نفر از وعاظ به منبر رفتند و با آنکه رسم است روز تاسوعا باید از حالات حضرت ابوالفضل علیه السلام بخوانند، ناخودآگاه آنها خطاب به حضرت ولی عهد ارواح نافدا مطالبی می گفتند که مردم در فراق آن حضرت گریه می کردند. آنها به آن حضرت تسلیت می گفتند و از آن حضرت در فشارهای دنیا استمداد می کردند. مجلس هم شور عجیبی داشت. از نظر گریه و زاری هنگامی بود. آقای اشرف الواعظین که باید بعد از ظهر بیاید و مجلس را ختم کند، طبق گفته آقای سید محمد در همان اول صبح آمد و برخلاف عادت که باید به اتاق روزخانها برود، کنار من دم در خانه نشست و گفت: من امروز تعطیل کردم که رفع خستگی کنم، زیرا فردا که عاشوراست مجالس زیادی دارم و باید خود را برای فردا مهیا کنم، ولی این مجلس را نتوانستم تعطیل کنم. و بعد در همان ساعت منبر رفت و وقتی روی منبر نشست، سکوت ممتدی کرد مثل کسی که نمی‌داند چه باید بگوید. سپس با صدای بلند بدون مقدمه معمولی که اهل منبر به آن مقیدند گفت: ای گم شده بیابانها، روی سخن ما با توست. مردم به قدری از این کلمه بیتابانه به سر و صورت می زدند و اشک می ریختند که اکثر آنها بیحال شدند. من مرتب چشمم به آن 12 نفر بود، ولی ناگهان دیدم آنها نیستند و از مجلس خارج شدند. در اینجا آیت الله آقای حاج سید حسین حائری کراماتی از آقای سید محمد رشدی نقل کردند که ما به خاطر اختصار و اینکه آنها از موضوع بحث کتاب ما خارج است از نقلش خودداری می کنیم. ضمناً از این قضیه استفاده می شود که در مجالسی که منبری و یا اهل مجلس بی اختیار متوجه حضرت بقیت الله روحی فدا می شوند، احتمال قوی دارد که آن حضرت در آن مجلس تشریف داشته باشند.